بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج کفایه جلد اول، بحث نواحی، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمس توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. پده صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که نهی محریمی وقتی که به معامله متعلق می شود این اقسامی درش متصوره. یک وقت نهی متعلق می شود به ایجاد اون سبب، وان که یک فعل مباشری و فعل بلا واسطه ایست که از مکلف می شود. در این قسمت عرض کردیم که نهی یعنی حرمت هیچ گونه ملازمه عقلی با فساد ندارد. قسم دوم این بود که نهی متعلق به مسبب بود، عنوان این که این مسبب هم فعل مکلفه لکن فعل تسبیبی مکلف است، نقل و انتقال، تملیک و تملک، تزویج، اینها تحریمی واقع می شود. در این قسم هم به این نتیجه رسیدیم که نه تنها ملازمه بین فساد و بین حرمت وجود ندارد، بلکه اون کلامی که از ابی حنیفه نقل شده می تواند کلام صحیحی باشد و اون این است که حرمت دلالت بر صحت می کند، برای اینکه حرمت کاشف از مقدوریت تملیک و تملک و مقدوریت تملیک و تملک فرع صحت معامله است. اگر معامله باطل شد مکلف به هیچ وجه قدرت بر تملک ندارد. پس نهی تحریمی که کاشف از قدرت دلیل بر صحت معامله و تأثیر معامله است در تملیک و تملک. دو قسم رو بحث کردیم. قسم سوم این است که اگر نهی به این رابطه بین سبب و مسبب متعلق بشود، یعنی سبب تنهایی و به ما هو فعلون مباشریان، این متعلق تحریم نیست. مسبب هم به ما هو مسببون این لم یتعلق بهی نهیون، بلکه اونی که نهی به او متعلق شده ایست که از راه این سبب بخواهد مکلف به مسبب برسد. رسیدن از راه این سبب به مسبب و یا به تعبیر اصطلاحی تسبب به این سبب برای مسبب، این محرم باشه. اما نفس و سبب، نفس المسبب هم نه. مثل اینکه در مثال عرفی که حالا مثال شرعی هم عرض می کنیم برای ذکر شده، در مثال های عرفی یک کسی، یک پدری عرض کنید که فرزند خودش را نهی می کند مثلا از طریق ماشین، فرض کنید بهران برود، که اونی که متعلق نهیه سوار شدن ماشین نیست، اونی که متعلق نهیه رفتن به تهران نیست، بلکه اونی که متعلق نهیه به واسطه خصوصیتی که مثلا به علت عرف و اینها در خصوص این جاده وجود داره، این است که از طریق ماشین به تهران برود. اینجا منهی و عنه چیه؟ منهی و عنه تهران رفتن نیست، منهی و عنه سوار شدن ماشین ولو در جاده کاشان نیست. اونی که منهی و عنه رفتن به تهران به وسیله ماشینه. در مثال شرعی اینجوری مثال زده. حالا این مثال هم لو فرزنا فرزن که درش مناقشه، ولی مناقشه در مثاله و الا این خودش به نفسه یک قسمیست از عقص نهی متعلقه به معامله. مثال شرعی به مسئله زهار، که کتاب و زهار رو در شرح لمعه ملاحظه فرموده اید، به این مثال زده اند که اگر مردی به زوجه خودش این عبارات رو بگوید، بگوید زهر و که علیه که زهر امی، زهر تای من همانند زهر مادرم هست، و بخواهد از این راه بین خودش و این زن یک اینونت و مفارق حاصل بشود، که قاعدتاً در ایام جاهلیت این معنا متداول بوده و این بوده. اینجا زهار یکی از چیزهایی است که محکوم به حرمت، اما متعلق حرمت در واقع چیه؟ آیا نفس طلب الفاظ، نفس گفتن زهر و که علیه که زهر امیست، یا مفارقت بین زن و شوهر محرمه، یا اینکه هیچ کدام از این دوتا نیست اونی که محکوم به حرمت این است که مکلف از راه زهار و از طریق این لفظ بخواهد به بنت برسد، به مفارقت با زوجه خودش برسد، و الا اصل مفارقت بین زن و شوهر یک مطلبی است که اگر از طریق طلاق تحقق پیدا بکنه هیچ گونه منهی یا انه نیست، نهی متعلق نشده به مفارقت بین زن و شوهر، و همینطور نهی متعلق نشده به گفتن زهر که علیه از زهر امی. در اون مثالی که برای حرمت سبب ما ذکر می کردیم مثال می زدیم به اینکه کسی در بین نماز کلمه به تو و اشتریتو بگوید، نفس تلفظ عمدی به بیتو و اشتریتو ولو به قصد املیک و تملک هم، این یکون و محرمن فی حال صلات لانه کلامون آدمی و هو من قواطع الصلات، و ایجاد القاطع در نماز فریضه یکی از محرمات. روی این مبنا در کلمه زهر که الیک از امی این حرمت وجود نداره. اون چیزی که حرامه این است که انسان در حقیقت با این عبارت بخواهد معامله مثل طلاق رو انجام بده، یعنی از طریق این عبارت بین او و بین زوجه او مفارقت حاصل بشود، این محکوم به حرمت. پس نفس تلفظ به این الفاظ، به ما این تلفظ عاشری صادر من المکلف لا یکون حرامن. مفارقت بین زن و شوهر هم به ما انهو فعل تسبیبیون و سببش از مکلف صادر می شود، اونی که حرام است این است که انسان از راه زهار تسبب به این مسبب پیدا بکند و بخواهد از راه زهار به این مفارقت و بینونت دست پیدا بکند، این یکون و محرمان. حالا آیا این حرمت در اینجا ملازمه عقیه با فساد داره؟ اگر شارع به صراحت فرمود ایها المکلف تو معزون نیستی که از راه زهار به مفارقت زوجه خودت دست پیدا کنی، و فرضم هی فراموش نشه، ما بحثمون در این نیست که نهی ارشاد باشه، فرض ما در این سوری که داریم بحث می کنیم این است که ما احرار دیم که نهی مولوی تحریمی است، هیچ گونه مسئله ارشاد در کار نیست. اون وقت اگر شارع اینجوری تعبیر کرد، گفت حرم علیکن تسل الى بینون زوجتک به سبب زهار، اگر اینجوری شارع فرمود، آیا این نهی و این حرمت ملازم با فساده یا همون طوری که در قسم ثانی عرض کردیم نه تنها این ملازم فساد نیست بلکه دلیل بر صحت، برای خاطر اینکه این نهی کش از این معنا می کند که این عمل من یا ان مقدور مطلقه، لکن در عین اینکه دور مبغوض کامل مولاست، لذا اگر کسی زهار کرد اون هدف و مفارقت میرسه و اون آثاری که در کتاب زهار ملاحظه کردید از کفاره و امثال زاله ترتب پیدا می کنه، در حالی که اصل زهار عمل محرم یکون مبغوزن لشاره، لذا این قسم سومم مثل قسم دوم نه تنها نهی دلالت بر فساد نمی کند بلکه دلالت بر صحت می کنه، و اینکه این عمل در عین کاملا مبغوض و استحقاق عقوبت بر انجام این عمل مترتبه، اما در عین حال لا یکون لغوان بل یعنی حصول البینونه، و تا زمان کفاره و آل ذالک داده نشود دو مرتبه بر نمی گردد و این بینونت و مفارقه زائل نمی شود. پس در حقیقت این مورد سوم باز از مواردی است که کلام ابی حنیفه در اینجا پیاده میشه. در این سه قسمی که هسته در یک جهت مشترک بودند که ملازمه عقلیه بین حرمت و فساد نبود، اما قسم اول در عین اینکه ملازمه نبود جای کلام ابی حنیفه هم بود. اگر کسی در وسط صلات یک بیع و شرایی انجام میاد، این بیع و شرا حرام بود، حرمتش هم ملازمه با فساد نبود، اما دیگه جای پیاده شدن کلام ابی حنیفه هم در قسم اول نبود. اما در قسم دوم و سوم که ما یک مطلب اضافه ای رو ذکر کردیم، گفتیم علاوه بر حرمت ملازم با فساد نیست، بالاتر دلالت بر صحت میکنه برای خاطر اینکه حرمت کاشف از مقدوریت و مقدوریت با فساد معامله امکان پذیر نیست. اگر معاصده دیگه مسبب حاصل نمی شود، فاسده تسبب از راه این سبب سبب امکان پذیر نیست. پس کلام تنها در قسم دوم و سوم پیاده میشه، اما این دو قسم هر سه مشترک در این معنا هستند که هیچ گونه ملازمه عقلیه بین حرمت مولوی معامله و فساد و بطلان معامله وجود نداره. اما ما یک قسم چهارم هم داریم. قسم چهارم اونجاییست که نهی و حرمت مولوی نه به سبب متعلق شده، نه به مسبب متعلق شده، نه به تسبب تعلق پیدا کرده، بلکه حرمت به اثر معامله متعلق شده. اثر بی چی بود؟ این بود که بایه بتواند در سمن هر گونه تصرفی رو انجام بدهد، مشتری بتواند در مبیع هر گونه تصرفی رو انجام بده. حالا اگر یک نهی تحریمی متعلق شد به تصرف در این سمن، همونی که در اول کتاب مکاسب محرمه شیخ انصاری ملاحظه کردید، روایت اینجوری وارد شد، گفت سمن الازرت ستون ای محرمون، پولی که در مقابل می شود که حالا مقصود ازره نجس است یا به عنوان قدر متیقن یا به عنوان جمع بین دلیلین، اگر اینجوری تعبیر شد سمن الازرت نجسه سهتون، پولی که در مقابل ازره نجسه گرفته می شود این پول حرامه. حرمت وقتی که به ذات متعلق شد، یعنی تصرفاتی که در این پول بخواهد انده، همه این تصرف حرامه. خب این یک نوعی است که در رابطه با معامله است و نهی به اثر معامله متعلق شد. یا در باب مثلا زوجیت، مثلا از باب مثال، اگر که روایتی فرزن اینجوری دلالت کرد، گو اگر کسی را در عده دیگری واج بکنه، هر گونه استمتاع از این زن و محرما، که حرمت روی اثر تزویج و اثر ازدواج مترتب شده باشه، بدون اینکه مسئله ارشاد دخاره، نه سمن الازر سهتون داره یک حرمت مولویه تکلیفیه رو بیان میکنه. پولی رو که باید در مقابل ازره نجسه در معامله میگیره، در معامله بیعی که کم کلمه سمن حکایت از بیع میکنه این تصرفات بایه حرامه. خب اگر اینجوری متعلق عامل شد، همونطوری که خود شیخ هم قبل از ورود در اقسام مکاسب محرمه که یک عبارتی مرحوم شیخ اونجا داره، چند سطر عبارتیشون و از مشکلات معنا کردن این عبارت شیخ و حرف ان قلت قلت هایی هم در باره معنی این عبارت مطرحه، لکن شیخ در ضمن اون عبارت اینجوری می فرماید اگر حرمتی متعلق شد به اثر معامله، کاشف از فساد معامله است. این ملازمه با فساد معامله است، برای اینکه نمی شود که بیع العذرت نجسه صحیح باشه و معنی صحت این باشه که ثمن این عذره خل در ملک بایع بشود و در عین اینکه بایع مالکه همه تصرفاتش در این ثمن حرام باشه. خب اینی که شارع می فرماید همه نوع تصرف در این ثمن برای بایع حرامه، معنا داره که این معامله صحیح باشه. چه معنا داره که جعل صحت برای این بشود؟ معامله است. در حقیقت اینجا یک ملازمه عقلیه بین حرمت و فساد تحقق داره و از این صور چهارگانه‌ای که ذکر کردیم تنها مورد همین مورده که بین حرمت و فساد ملازمه وجود دارد به نظر العقل و حکم العقل. برای اینکه اگر ما به عقل عرضه کنیم بگیم که شارع گفته پول عذره نجسه در معامله‌ای که انجام بده همه نوع تصرف در این پول حرامه، اما در این حال معامله درسته، میخنده عقل به انسان، این در حقیقت یک کار لغویه، یک کاریست که لا یکاد و یصدر من الحکیم، که از یک طرف برای این معامله جعل صحت بکنه و از طرف دیگر همه تصرفات رو ممنوع، مخصوصا با اون نکته‌ای که ما در اول شروع به عنوان بحث عرض کردیم و اون این است که در باب این معاملات بالمعنى العام که شامل بیع و اجاره و نکاح و حتی طلاق و امثال ذلک میشه، اون هدف اصلی و اون منظور اصلی متعاملین این است که به اون آثار معامله دسترسی پیدا بکنن. زوجیتی یک زن و مردی واقع شود، این هدف اصلی ترتب اون آثار زوجیته و الا نفس عنوان زوجیت خالیاً من جمیع آثار حتی در این صیغه هایی که به عنوان محرمیت خونده میشه باز اثر مورد نظره و او حصول محرمیت و جواز نظر به مادر این دخت صغیره و امثال ذالکه و در عین حال در همین ازدواج های موجب محرمیت بعضی از بزرگان فقها مثل مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامه الشریف ایشون یه احتیاطی می کردن که باید زمان رو به اندازه ای قرار که امکان استمتاع از این صغیر وجود داشته باشه و الا صیغه یک ساعته برای یک دختر یک ساله به قصد محرمیت اینجا بسا مورد مناقشه بود. اما اگر این رو 10 ساله صیغه بکنند که در سال نهم به بعد امکان استمتاع داره، اونجا دیگه محل اشکال ایشون نبود. لوفر است که ما از اشکال ایشون هم صرف نظر بکنیم، همه آثار در باب زوجیت امکان استمتاع نیست، همین اثر محرمیت هم خودش یک اثری است که مترتب بر زوجیت، لذا معنا نداره یک جایی یک زوجیتی تحقق پیدا بکنه بدون اینکه هیچ یک از آثار زوجیت در کار باشه. پس اگر شارع در یک موردی نهی کرد از ترتب آثار زوجیت، ترتیب آثار زوجیت، معناش این است که میخواد بگوید که از زوجیتو لم تتحقق، نه اینکه زوجیت تحقق ولم یترتب علیها شیء من الآثار. این یه اعتبار لغوه و این سائل مسائل اعتباریه و هدف داره ملکیت و زوجیت و امثال ذلک ترتب آثاریست که مترتب بر این آثار. پس اگر جلوی این آثار گرفته شد با اینکه این آثار هدف نهایی از این معاملات، این کشف از این معنا میکنه که اینجا خود این وین تحقق پیدا نکرده، ملکیت حاصل نشده، زوجیت حاصل نشده و عدم حصول ملکیت و عدم حصولیت معناش بطلان معامله و فساد معامله است. پس نتیجه اینطور شد که ما تنها در اسم چهارم می توانیم بین حرمت و بین فساد ملازمه قائل بشیم، اما در اون 3 قسم اول که نهی به سبب متعلق بشود، به مسبب متعلق بشود، به تسبب از راه این سبب به مسبب متعلق بشه، در اون جهان نهی اقتضای فساد و ملازمه ای با فساد نداره. لکن این بحث ما در حقیقت بحث ثبوتی بود در این مسئله. حالا عنوان بحث اثباتی رو می کنم برای اینکه طالعه بفرمایید. حالا نهی مولوی تحریمی کان علا اقسام اره و در سمش ملازم بافتاد نیست و تنها در قسم چهارم ملازمه با فساد هست. حالا اگر ما مواجه با یک نهی شدیم لکن نمیدونیم که آیا این عیل قسم چهارمه که نهیش ملازمه با فساده، یا از قبیل یکی از اون سه قسم اوله که نهیش ملازمه با فساد نیست. مثل اینکه اجمالا میدونیم که در رابطه با یک معامله ای یک نهی وجود داره، نهیش هم نهی مولوی تحریمیه، اما متعلق نهی چیه این برای ما مشخص نیست. اگر متعلق نهی آثار باشه، کشف از فساد معامله میکنه. ما اگر متعلق نهی یکی از و اقسام سرسه دیگر باشه، این هیچ گونه ملازمه ای با فساد نداره. حالا اگر ما یک همچه مشکلی از نظر مقام اثبات و از نظر مقام استظهار برای ما پیش آمد، آیا راهی برای احد طرفین رو ترجیح بر دیگری بدهیم راهی وجود داره یا اینکه راهی وجود ندارد؟ این رو انشاءالله دقت بفرمایید برای فردا.